نماز یک نهر روان و یک چشمه کوثر است. همه آتش های گذشته را خاموش میکنه و هم نمیگذاره انسان بعدن گرفتار آتش شوه. هم جلوه بدی ها را میگیره و هم او بدی های گذشته را از بین میبره. ای خاصیت نماز است که در قرآن کریم با آن اشاره شده: ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر.
بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدای سخن به نام خداست، آن که بی مثل و شبه و بی همتاست. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز. انشاءالله که طاعات و عباداتتون مقبول درگاه خداوند قرار بگیره و از همه شما التماس دعا داریم. راجع به نماز میخواییم صحبت بکنیم و اشارهی داشته باشیم به اسرار نماز بر اساس روایاتی از امام صادق علیه السلام. حضرت صادق علیه السلام فرمودن وقتی که تکبیر نماز رو میخواید بگید، فستسغر ما بین السماوات العلا و الثرى دون کبریائه. حالتون باید چنین حالی باشه که وقتی میگید الله اکبر، خدا از همه چیز و همه کس و هر آنچه که به ذهن بیاید بزرگتر است، حالتون باید این باشه که کوچیک بدونید تمام عالم هستی رو در مقابل خداوند، ما بین آسمان ها و زمین هر آنچه که هست، اینها رو بزرگیشون باید از ذهنتون محو بشه و هیچ عظمتی برای هیچی قائل نباشید الا کبریایی خداوند. دون کبریایه حضرت تأکید میکنن. خب اگر کسی روزی 5 بار با این حال وایسه و نماز بخونه، اون وقت دیگه آیا از قدرتی میترسه؟ آیا ترسی اصلا در وجود او باقی میمونه؟ کسی که روزی 5 بار این تمرین رو داشته، این حال در وجودش ایجاد شده که هر آنچه که در این عالم هست رو در مقابل خداوند کوچک و ناچیز و صغیر دونسته، یقیناً چنان روح بزرگی پیدا میکنه، میتونه همه مشکلات رو با این روح بزرگش حل بکنه. قطعاً در اراده انسان تأثیر میگذاره، در تصمیم انسان تأثیر میگذاره، در نگاه انسان اثر میگذاره. هر روزی 5 بار اینگونه در مقابل خداوند ایستادن و خدا رو با این توجه نام بردن. بعد امام صادق علیه السلام فرمودن که فَإِنَّ اللَّهَ اِذَا اطَّلَعَ عَلَى قَلْبِ الْعَبْدِ وَهُوَ يُكَبِّرُ وَفِي قَلْبِهِ عَارِضٌ عَنْ حَقِيقَةِ تَكْبِيرِ. خداوند به قلب اون کسی که تکبیر گفته، الله اکبر گفته، نگاه میکنه و اگر ببینه او در قلبش این حقیقت وجود نداره، یعنی اون چه که در عالم هست رو کوچک ندونسته در قلب خودش در مقابل خداوند، خداوند به او خطاب میکنه: یا کاذب اتخدعنی، ای دروغگو، میخوای به من حقه بزنی؟ خدعه برای من داری؟ و عزتی و جلالی، به عزت و جلالم قسم، لأحرمنک حلاوت ذکری، من حرام میکنم بر تو شیرینی ذکرم رو، و لأحجبنک عن قربی، و نمیگذارم تو به من نزدیک بشی و تقرب به من پیدا بکنی. مراقب باشیم که تکبیری عارفانه در ابتدای نماز داشته باشیم، تکبیری با حضور قلب و خاشعانه به درگاه الهی.
ما به او در تمام امور محتاجیم،
تمام امور محتاجیم،
اما به ما نفرمود انتم الفقراء الی الرحمن، الی الحی، الی العظیم، الی الساقی، الی الشافی، الی المذل، الی الهادی. اینا رو نفرمود. درسته هر کدام اینها رو میفرمود قبول، اما فرمود یا ایها الناس، میخوام ظرفیت شما رو بگم. مردم میدونید کی هستی؟
میدونید کی هستی؟
سوال من کیستم؟
سوال من کیستم؟
خدا جواب میده. تو کیستی؟
تو کیستی؟
یا ایها الناس، هر کدام از ماها اگر بگیم آقا ما کیستیم، خدا یک جواب داره. فرمود تو کسی هستی که انتم الفقراء الی الله، چون فقیر به الله.
أنتم الفقراء إلى الله.
لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق شهر کابل نزدیک میشیم. گوش می سپاریم به زلال کلام نورانی وحی. قاری استاد محمد عباسی آیات 13 تا 15 از سوره مبارکه شورا را تلاوت می کنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ الله ربنا وربكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لنا بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. صدق الله العلي العظيم.
خداوندا کاری بکن که دل قرار بگیرد.
ذکرت راحت روح است، مفتاح فتوح است. ذکرت مرهم دل مجروح است، بلا نشینان را کشتی نوح است.
آن کس که تو را
خدایا گفتی که دل شکسته باید آورد، دل از این شکسته تر می خواهد.
بسم الله
گلبانگ محمدی اذان ظهر به افق کابل از رادیو دری، مؤذن استاد عبدالوهاب طنطاوی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علی و علا آبائی فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک توقا و تمتعه فیها طبیلا.
بیا ای قطره یکدم اهل دل شو، ز خود بگذر به دریا متصل شو. به دریا می روی خواهی نخواهی، بزن دل را به دریای الهی، که این دریا پر از موج نهفته است، به هر موجش هزاران گنج خفته است. مجو امواج از دریا بیرون را، ببین انا الیه راجعون را. اگر چشم دلت بینای راز است، رسیدن تا خدا یک جو نیاز است. نیاز عشق عین بی نیازی است، که سر بر سجده بردن سرفرازی است. تو که زنگار بر آیینه داری، کجا عشق خدا بر سینه داری؟ خروش زندگی بهر نیاز است، پل مستحکمش نور نماز است.
ای در میان جانم و جان، از تو بی خبر، از تو جهان جهان از تو بی خبر، چون پی برد به تو دل و جانم که جاودان در جان و در دلی، دل و جان از تو بی خبر، دل و جان از تو بی خبر. نقش تو در خیال از تو بی نصیب، نام تو بر زبان از تو بی خبر،
از تو خبر به نام نشانم خلق را وانگه همه به نام و نشان از تو بی خبر.
با پایان قرار بندگی امروز رسیدیم. تا درودی دیگر، بدرود.
با تشکر فراوان از حضور شما دوستان و عزیزان خوبی شنونده که ما را همراه هستید در نشرات صبحگاهی رادیو دری، جانجوری و سلامتیتان آرزوی قلبی ماست. از این که ما را میشنوین تشکر. همکاران ما در برنامه انعکاس آماده هستند تا برنامه انعکاس تقدیم شما دوستان بکنند.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه، در خدمت شما هستیم با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با برنامه تحلیلی انعکاس. امیدواریم که جانتون جور باشه، فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز. میتونید سوالایتون و پیشنهاداتون و همینطور انتقادهای سازندهیتون مطرح بفرمایید از طریق سامانه پیامکی برنامه 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. مثل هر روز در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. تجلیل از 26 سالگرد شهادت شهید عبدالعلی مزاری در کابل و نقش زنان در حکومتداری خوب در افغانستان. از 26 سال روز شهادت شهید وحدت ملی افغانستان شهید عبدالعلی مزاری و یاران شهیدش صبح امروز با برگزاری محفل بزرگی در تالار لویجرگ تجلیل شد و این مراسم همکنون هم ادامه دارد. اشرف غنی در پیام تصویری در این مراسم در تجلیل از شهید مزاری گفت: تجلیل از سالگرد شهادت شهید وحدت ملی تجلیل از ارزش‌های فکری و ملی آن شهید است. شهید مزاری با حس قوی وطن دوستی و ایمان راسخ وارد عرصه سیاست شد و با روحیه ملی و افکار بلند اسلامی عدالت اجتماعی را برای همه شهروندان افغانستان مطالبه می‌کرد. به همین دلیل همیشه بر انکشاف متوازن و تأمین عدالت تأکید می‌کرد. سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور غنی هم در این مراسم در مورد شخصیت شهید مزاری گفت:
شخصیت شهید مزاری امروز برای کسی مجهول و یا ناشناخته نیست. آرزوهای او، مطالبات و خواسته های او، اندیشه سیاسی بلند او امروز در وجود یک ملت و در ضمیر و فکر و مغز هزاران انسان تکثیر شده است. سیاستمداران، استادان، علما، روشنفکران و همه قلمبدستان جامعه ما در طول این 26 سال شخصیت و اندیشه شهید مزاری را از زوایای مختلف مورد بحث و تحلیل قرار دادند و امروز شهید مزاری برای مردم ما به یک نشانه راه و به یک پیوند نسل‌های دیروز و امروز و فردا تبدیل شده و بلکه به یک نهضت سیاسی و به یک خط فکری که از این جهت از همه نویسندگان، دانشمندان، استادان و پژوهشگرانی که در این زمینه تلاش کردند صمیمانه تشکر می‌کنیم. در مراسم امسال ما قسمتی از سخنرانی های استاد مزاری و سخنرانی های بزرگان درباره شهید مزاری را علاوه بر زبان فارسی به زبان های پشتو و ازبکی هم ترجمه کردیم تا خوانندگان پشتو زبان و ازبک زبان ما بتوانند به طور مستقیم با افکار شهید مزاری و شخصیتشان آشنا شوند. امروز و به مناسبت شرایط حاضر کشور ترجیح میدیم که از استاد مزاری با عنوان شهید مزاری جمهوریت، صلح و عدالت اجتماعی تجلیل کنیم. چون بدون شک از آرزوهای شهید مزاری همین دو چیز بود. سه چیز: جمهوریت، صلح و عدالت اجتماعی. یعنی برپایی نظام جمهوری اسلامی در افغانستان و برقراری صلح دائمی در کشور. به این جهت در این فرصت کوتاه در یک چند دقیقه مختصر سخنان کوتاهی را در این دو محور خدمت شما به عرض می‌رسانم.
سرور دانش در بخش دیگری از سخنان خودش به مذاکرات صلح افغانستان اشاره کرد و گفت:
سوال اساسی است که آیا گروه طالبان امروز حاضر هستند که صلح عادلانه را بپذیرند؟ این سوال است که هنوز جواب روشن برای آن وجود ندارد. به این دلیل که طالبان اکنون چنان که همه ما و شما میدانیم 27 سال است یا بیش از 27 سال است که با همه در جنگ بوده است. در همه ولایات افغانستان، با همه احزاب، با همه اقوام. و این گروه در گذشته نشان داده که به دنبال قدرت انحصاری هستند و سیاست عملی آنها مبتنی بر سیاست حذف و انحصار بوده. از طرف دیگر همه مردم افغانستان و در رأس حکومت افغانستان تا کنون همه گام های حسنیت را برای صلح برداشته ایم و برای هر نوع فداکاری ها و تصامیم سخت هم آمادگی داریم. اما طالبان تا هنوز حسن نیت لازم را از خود نشان ندادند. از ایجاد مشکل در طرز العمل مذاکرات گرفته که بیش از 3 ماه را در بر گرفت تا تعلل در آغاز جدی مذاکره تا افزایش بیش از حد خشونتها و ارتباط گروه با گروه های تروریستی دیگر، امروز همه ما، همه مردم افغانستان می دانند که هر روز مردم ملکی به شمول علما، مدافعان حقوق بشر، جامعه مدنی، خبرنگاران و مخصوصا خبرنگاران زن توسط عوامل طالبان به صورت هدفمندانه و بسیار بی‌رحمانه مورد حمله قرار می گیرند. هدف آنان بدون شکی است که حکومت را تحت فشار قرار بدهند، بین مردم و حکومت فاصله ایجاد کنند و ارزش‌های مدنی را که در نظام ما و دولت ما نهادی نشده سرکوب کنند. اما برعکس تصورات، مردم بیشتر به ماهیت جنگ طلبانه طالبان پی میبرند و ای که آنها هنوز در مورد صلح یک تصمیم جدی ندارند. حضار گرامی، ما امروز با دو موضوع بسیار حیاتی مواجه هستیم که باید نسبت به هر دو هم حساس باشیم و هم از همه تلاش‌های خود کار بگیریم. موضوع حیاتی نخست نظام سیاسی موجود است که از دستاوردهای 20 سال اخیر همه مردم افغانستان است. منظور از این نظام 3 نوع ساختار است که همکنون در کشور ما حاکم است. اول، یک نظم سیاسی مبتنی بر انتخابات و تفکیک قوا. دوم، یک نظم حقوقی مبتنی بر قانون اساسی و موجودیت قوای سه‌گانه. و سوم، یک نظم امنیتی که مبتنی است بر حفظ و تقویت نهادهای دفاعی و امنیتی کشور. این 3 عنصر نباید تحت هیچ نام و عنوانی آسیب ببینه و اگر هر یک از این 3 عنصر آسیب ببینه، یک نوع از همگسیختگی را در پی خواهد داشت. اما موضوع حیاتی دوم صلح است که این هم یک موضوع و یک ضرورت مبرم زندگی مردم افغانستان است و باید با آن دست پیدا کنیم. نظام و صلح هر دو برای ما حیاتی هستند. نباید نه نظام قربانی صلح شود و نه صلح قربانی نظام. ما باید به این هر دو عنصر حیاتی دست پیدا کنیم. موقف اساسی همه ما در حکومت و به خصوص رئیس جمهور غنی که پیشتر هم در پیامشان شنیدید ای است که در کشور ما باید بعد از بیش از 42 سال جنگ و خشونت باید صلح حاکم شود و برای تحقق این آرزوی همیشگی از هر نوع طرح معقول و منطقی استقبال می‌کنیم. اما تأکید ما بر این است که اولا هیچ طرحی نباید در غیاب دولت افغانستان و بدون در نظر گرفتن منافع ملی کشور مطرح شود.
بخشی از صحبت‌های محمد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور غنی را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم در مراسم گرامی داشت 26مین سالروز شهادت شهید عبدالعلی مزاری و یاران شهیدش. عرض کنم که این مراسم همکنون در تالار لویجرگه کابل در جریان هست. شهید مزاری رهبر فقید حزب وحدت اسلامی افغانستان و شماری از همراهانش 26 سال پیش توسط گروه تروریستی طالبان نوجوان مردانه به شهادت رسیدند. حوالی ساعت 5 بعد از ظهر روز گذشته ده ها تانک و ده ها ارادر رنجر نیروهای امنیتی با هدف بازداشت حبیب الله غوریانی از سرمایه داران و متنفذین قومی در هرات که سال گذشته هم خودش را کاندیدای پارلمان کرده بود به محله توحید شهرک المهدی جبرئیل هرات محل زندگیش مستقر شدند. به گفته شاهدان عینی مردم و هواداران غوریانی با سنگ و چوب بر نیروهای امنیتی حمله کرده و نیروهای امنیتی هم بر اونا فایر کردند که تعداد از افراد ملکی و نظامی زخم برداشتند. گفته میشه که 36 زخمی از ساحه جبرئیل به شفاخانه حوزوی هرات توسط آمبولانس منتقل شده که وضعیت صحی 3 تن از مجروحان شدیداً وخیم گزارش شده. خب این خبری بود که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم از هرات شهرک جبرئیل که خب متاسفانه زخمی هایی داشته و گفته میشه که حال بعضی از مجروحان هم بسیار وخیم گزارش شده. به دنبال این مسئله واکنش هایی در خصوصا فضای مجازی ایجاد شده بود و صحبت های بسیار زیادی مطرح شده مبنی بر این که خب خیلی ها هستن که دارن جنایت میکنن و دولت افغانستان، حکومت افغانستان نسبت به این جنایت ها چشم خودشان را بستن و واکنشی نشان نمیتن. از جمله بحث های انصاری در هرات مطرح بود که خیلی از حرفا را مطرح میکنه های انصاری در هرات که بسیار تفرق افکنان است و ممکنه که خیلی از مشکلات را ایجاد بکنه، اما دولت افغانستان و حکومت افغانستان سکوت کرده. اما در مقابل حبیب الله غوریانی واکنش شدیدی نشان داده که متاسفانه همراه با زخمی های هم بوده و خب خود این مسئله میتونه که مشکلاتی را ایجاد بکنه. بله خب البته خب این صحبت هم مطرح هست در فضای مجازی که کار حکومت کار درستی بوده، آیا حبیب الله غوریانی راهزن بوده و به مردم هم ظلم میکرده، مشکلات ایجاد میکرده. به هر حال حکومت و دولت موظفه که با چنین افرادی در واقع مقابله بکنه. حالا اگر فرصتی باشه انشاءالله در برنامه آینده سعی میکنه به این موضوع مفصل‌تر بپردازیم و صحبت بکنیم، زوایای مختلف مسئله رو باز بکنیم ببینیم که چه خبر است. زمیر کابلوف نماینده رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان روز گذشته اعلام کرد که کشورش در حال آماده سازی تدارکات لازم برای برگزاری نشست بین الافغانی در مسکو است. نماینده رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان در این خصوص گفت زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان هم به زودی برای دیدار در این خصوص به مسکو سفر می کند. مذاکرات بین الافغانی از سپتامبر 2020 آغاز شده که شما عزیزان شنونده خیلی خوب در جریان هستید و ایره هم میدانین که این مذاکرات تاکنون راه به جایی نبرده و خشونت ها هم متاسفانه بسیار افزایش پیدا کرده. در سال 2020 شمار تلفات غیر نظامیان در درگیری های افغانستان 8820 نفر بود که در مقایسه با سال 2019 کاهشی 15% را تجربه کرده. اما نکته نگران کننده ایست که روند تلفات تغییر پیدا کرده و در سه ماهه پایانی 2020 متاسفانه بسیار صعودی شده که همزمان با آغاز مذاکرات بین الافغانی هم بوده. در حالی که از دوشنبه هفته پیش بار دیگر مذاکره بین طالبان و کابل بعد از چند هفته بلا تکلیفی از سر گرفته شد، سازمان ملل متحد طرفین را به آتش بس فراخواند، اقدامی که طالبان خوب نظر مساعدی نسبت به پذیرشش ندارد. حکومتداری خوب و نقش زنان در شکلگیری حکومتداری خوب از جمله بحث‌های جدیدی است که در سال‌های اخیر زمینه برای بحثش فراهم شده. اداره مستقل ارگان‌های محلی افغانستان با منظور نهادینه ساختن حضور فعال زنان در سطح رهبری ادارات محلی و همچنین ایجاد گفتمان ملی در خصوص تأثیرگذاری نقش زنان در مسائل حکومتداری خوب، کنفرانسی را تحت نام نقش زنان در حکومتداری خوب با اشتراک وزرای امور زنان و اقتصاد، رئیس اداره مستقل ارگان‌های محلی، رؤسا و مشاورین و 21 تن از معاونین امور اجتماعی ولایت در کابل برگزار کرد. در این مراسم شمیم خان کتوازی، رئیس اداره مستقل ارگان‌های محلی، از حضور زنان در سطح رهبری حکومت و به ویژه ولایات ابراز خرسندی نموده، گفت که زنان افغان مانند زنان کشورهای دیگر توانایی رهبریت و مدیریت را دارا می‌باشند و خاطر نشان کرد که حکومت تانسته طی سال‌های اخیر نقش سمبولیک زنان را به نقش اصلی اونا مبدل بسازم. در این مراسم حسینه صافی وزیر امور زنان هم صحبت نموده، ضمن ابراز تبریکی پست جدید معاونین و معاونین زن ولایت از فراز و نشیب های زنان افغان و نیز دادخواهی های اونا یادآوری کرد و گفت:
همیشه از حکومتداری صحبت میکنیم، چقدر حکومتداری را بر خود ما تعریف کردیم، چقدر ما بر حکومتداری شاخص آماده کردیم، چقدر دوباره شاخص خود ارزیابی کردیم. این نکات است که ما میخواهیم بسیار با وضاحت بر معاون صاحبای ولایات بگویم. ما بسیار خوش هستیم و در هر جای میگیم که این اقدام تاریخی است، ولی این اقدام تاریخی دوچند میشه اگر ما مسئولیت خود به صورت عملی و واقعی در ولایت و بسیار درست در چوکات حکومتداری محلی بکنیم. یعنی شما فعلا در مرکز ولایات هستید، چیزی که ضرورت است، کاری را که ما همیشه برش دادخواهی میکنیم که ما میخواهیم که اگر زنا به ولایت آمده نمیتانند، زنایی که در رهبری دولت هستند اونا بروند بر ولسوالی و ولایت. آل شیوه شما چی است؟ خواهرایی که در قریه ها، در خانایی که دوردست هستن، اینا رسیده نمیتانن، شما صدای از اینا را شنیده نمیتانین، برنامه های میگیرین مثل برنامه امروز. امروز ما تقریبا 34 ولایت و مرکز یک جای شاندیم و شما صحبت کردیم.
حسینه صافی از معاونین زن ولایات خواست تا در قسمت شاخصهای مدیریتی ارزیابی‌هایشان انجام داده و در مواردی که نیاز به اصلاحات باشه اقدامات لازم انجام بدن.
امروز همه شما یک ظرفیت هستید. ظرفیت‌هایتان، پیشنهادهایتان در این مدتی که به حیث معاون ولایت کار کردیم همیشه جمع کنین، بخش بندی بکنین، سکتوری بکنین، وزیر صاحبای سکتوری رو ببینین. اول وزیر صاحبایی که خانم هستن، چون جایی که براتان آسان است از اونجا شروع بکنین و آهسته آهسته یک نقشه راه بسیار واضح. من فکر میکنم امروز در اداره مستقل ارگانای محل حمایت را که با وجود کتوازی صاحب داریم، ای که اینا میگن که ما میخواییم که تاکید ما سر تعلیم و تربیه باشه، چون اساسی ترین شاخص و بنیادی ترین راه موفقیت تعلیم است. خود ما خودم شناسیم، میتونیم وضعیت خود تحلیل بکنیم و به اساس از او حرکت بکنیم. پس یک نقشه راه حکومتداری محلی را همه شما یک جای آماده بکنین، در هر جایی که ضرورت باشه ما هم مثل یک همکارتان پهلویتان استاد هستیم، به خاطر از این که موفقیت شما، موفقیت معاون زن در بدخشان، در ننگرهار، در پکتیا نیست. موفقیت شما موفقیت زن افغان در سیاست محلی است. به او اساس باید بسیار آهسته و استاده حرکت بکنیم.
وزیر امور زنان افغانستان در ادامه از برنامه‌های عدالت‌خواهانه ای وزارت یادآوری کرد و گفت که در مورد این برنامه‌ها در سطح محلات آگاهی دهی خواهد شد. و ای گفت که وزارت امور زنان روی یک طرحی کار می‌کند که بر اساس آن در سطح ولایات گروه‌های کاری توانمند و قابلیت رسیدگی به مشکلات زنان ایجاد و از این طریق به معضلات اجتماعی زنان رسیدگی خواهد شد. در این مراسم همچنین دکتر کریمه حامد فاریابی، حمایت وزیر اصخایی میکنم وزیر اقتصاد افغانستان، حمایت ای وزارت را از زنان که در سطوح مختلف کار و فعالیت میکنن ابراز داشت و مشارکت زنان در پروسه اقتصادی و سیاسی مهم و ارزنده خوان و گفت
مسئله جندر یا حقوق زن بحث اساسی را چی در جامعه جهانی باشه و چی در سطح محلی باشه تشکیل میده. حق دسترسی به تصمیم گیری های بالا در سطح حکومت، تعلیم و تربیه، اشتراک در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی را اگر در نظر نگیریم به این معناست که نصف بدن ما فلج است. بناهن مشارکت ما بسیار اساسی هست و نباید ما به حاشیه رانده شویم و نباید نادیده گرفته شویم. امروز در رأس ولایت باید خود ثابت بسازیم من حیث معاونی ولسوالها و اکثریت نفوذ افغانستان ده اطراف تشکیل میده، ده ولایات ها تشکیل میده، بناهن نقش کلیدی را بازی میکنه. و خواهش ما ای هست که من حیث یک لیدر حکومت داری خوب استاتوسکو را نگاه نکنین، حالت گذشته را به خاطر چوکی نگاه نکنین و پیش برین، تغییر به وجود بیارین. مثل که امروز شاهد تغییر هستیم اینجا، امی تغییر هست. اینمی نقش خانم هایی که پیش از ما بودن و الگو بودن این روز را رقم زدن و حقشان را گرفتن.
وی در ادامه سخنان خودش به نقش مهم زنان در پیشرفت افغانستان فعلی اشاره کرد و گفت
مشارکت در حکومتداری، سهمگیری و اشتراک اقتصادی و اجتماعی و توسعه افغانستان به نقش زنا وابسته است. چرا؟ درست است، در مردا وابسته است و زیادتر بر ما و شما خانم ها وابسته است. همه می دانیم با وجود این که زنها در زندگی اجتماعیشان در عرصه‌های مختلف با چالش های گوناگونی مواجهند، اما چند سال گذشته بر ما اینمی نعمت و اینمی زمینه را مساعد ساختند که امروز یک زن روستازاده پشت تریبیون می آید، در مقابل تانستات می شه، گپ میزنه، یا از برکت جمهوریت است و از برکت حمایت های بلخص رئیس جمهور جلالت مآب رئیس جمهور اشرف غنی هستند. یک قالین باف دکتر میشه، یک سوزندوز دکتر میشه و بالاخره میاد در سمت وزارت. این گپ ساده نیست. ما در یک رسانه امروز به مصاحبه کرد، ما گفتم سه ما گریان کردیم که ما برم در فاکولته بخونم، چی رسه امروز بهم که در اینجا صحبت بکنم در پشت این تریبیون. گفتن از این قصه ها برای چی هست؟ زمینه مساعد شده از این استفاده از زمین بکنه. جامعه جهانی، دولت جمهوری اسلامی افغانستان، فامیل ها ذهنش روشن شده. اینال ما چطور میتونیم که خود ثابت بسازیم؟ موضوع ثابت ساختن ما هست. خواهرای عزیز و برادرای گرامی، وقتی که حقوق داده شده از کمیت کده ما سر کیفیت تاکید بکنه. در هر بخشی که هستید، در هر بخشی که کار میکنید، وقتی که ما کیفیت ما بالا نرد، دو روز بعد دیگه در سمت هم نخواد بودیم و جایگاه خودم نخواد داشتیم و بخواییم که سمبولیک نباشه، واقعیتگرا باشه جای ما.
بخشی از صحبت‌های وزیر اقتصاد افغانستان را شنیدید. در کنفرانسی تحت عنوان نقش زنان در حکومت داری خوب، و قبل از او هم ما صحبت های وزیر امور زنان افغانستان را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. همه اینها متاسفانه در حالی است که در سوی دیگه قضیه بحث خشونت های خانوادگی، خشونت بر علیه زنان مطرح هست و متاسفانه افغانستان از این نظر شرایط بسیار بدی را داره. سعی میکنیم که انشاءالله در هفته آینده در برنامه انعکاس به این موضوع هم بپردازیم. اما خدمت شما عرض بکنم که این روزها بحث مبارزه با فساد در داخل افغانستان مطرح هست و گفته شد که افرادی به دادستانی معرفی شدن، کسایی که در فساد دست داشتن، خصوصا در فساد اقتصادی که در داخل افغانستان در همه وزارت ها و در همه ارگان ها و در همه ادارات متاسفانه حاکم هست. همکار ما ذبیح الله قریشی در کابل گفتگوی انجام داده با حسن علی فکور، کارشناس اقتصادی در همین زمینه.
هرچند گاهی خبرهای تلخ و ناگوار شنیدمش از دستگاه های دولتی، یکی از خبرهایی که بسیار خبر تلخ بود همی خبری بود که سارنوالی گفت که در ادارات دولتی یا در بخش های مختلف دولت فساد بسیار به صورت وسیع و گسترده مشاهده میشه و وجود داره. طبیعیه که وجود فساد پیامدهای بسیار منفی هم در بخش اقتصاد، هم در بخش سرمایه گذاری، هم در ذهنیت مردم نسبت به دولت ایجاد خواهد کرد. خب در یک جامعه که یا در یک سیستمی که فساد باشه، به این معنی که بخش زیادی از سرمایه ها حیف میل میشه، به صورت مناسب سرمایه گذاری نمیشه، کارها به صورت معمولی و روند عادی پیش نمیره، و مهمتر از همه ای که بخش سرمایه گذاری یا کسایی که سرمایه گذاران هستند از داخلی و خارجی با مشاهده یک فساد وسیع و گسترده در بدن یک سیستم خود ناامید میشن، دیگه ممکنه حاضر به سرمایه گذاری نشن. مردم هم با این وضعیت اطمینانشان و اعتمادشان نسبت به دستگاه دولتی، نسبت به سیستم دولت خیلی آسیب میبینه، و ما میفهمیم و میدانیم که یکی از سرمایه های بزرگ یک دولت اعتماد است. زمانی که مردم اعتمادشان نسبت به دولتشان روز به روز کم شود و کاهش پیدا کنه، بزرگترین آسیب و خطر یک متوجه یک دستگاه دولتی میشه. دیگه بله، ضرر و پیامدهای بسیار بدی و منفی هم نسبت به سرمایه گذاری داره، هم نسبت به اعتماد مردم داره. امیدوارم که هر چیز تر کمتر شود و بیتنه دولت توجه مردم را و سرمایه گذارا را جلب کنه.
به نظر شما عامل گسترش فساد در ادارات مختلف افغانستان چیست؟
آخر که نه، حالا خب این فساد گسترده خب مهمترین عاملش عدم نظارت و کنترل دولت دیگه. خب متوجه دولت، دولت به هیچ عنوان نمیتونه توجه داشته باشد که چرا در دستگاه یک دولت یا حکومت فساد به این حد و گسترده وجود داره. بخش زیادش متوجه دولت نشه، دولت یا واقعا کنترل خود از دست داده، یک در بنام مافیا یک حلقه را در دولت به وجود آوردن که طرفداری خودشان خواستن سرمایه ها را و درآمد ها را به نفع خودشان حیف میل میکنن دیگه. یا دولت کنترل از دست داده، کنترل نمیتونه، یا اینکه اراده جدی نداره. در هر دو صورت خب مقصر دولت شناخته میشه. البته خب ممکنه توجیهات باشد که در بعض جاها چون معاشی کارمندا پایینه، ممکنه اونا دست به یک سلسله تخلفات بزنن، ولی فسادی که گفته میشه فساد گسترده مربوط به مامورین پایین رتبه نیست، مربوط به مقامات هم مربوط به مسئولینه که همه‌شان درآمدهای بسیار سرسام‌آور دارن که حتی در کشورهای پیشرفته، در کشورهایی که بسیار اقتصاد بالا دارن، اون قدر درآمد نه برای نماینده پارلمانشان وجود داره، نه برای یک رئیس ادارهشان وجود داره. ممکنه اونا در کل سال درآمدشان از 20000 30000 50000 دلار بیشتر نباشه، معاش طبیعیشون، ولی در مقنعت میکنه. ولی در افغانستان مقامات هستن که در هفته 20000 30000 50000 دلار اینا عایدات دارن، درآمد دارن. خوب این نشانگر از اینه که فساد یک امر طبیعی شده، به صورت گسترده وجود داره و هیچ ربطی به فقر و اجزا نداره. این نشانگر ضعف شدید دولت است که باید هر چه زودتر جلوی این همه فساد گسترده را از دامن دولت بگیره.
شما هم اشاره کردین موضوع بی‌اعتمادی، بسیاری از سرمایه‌گذارا هم انتقاد از گسترش فساد داره. برای جلوگیری از گسترش فساد و به وجود آمدن اعتماد چی باید شود؟ دولت چه کارهایی را باید انجام بده؟
خب اول اولین کاری که میشه اینه که دولت باید خودش یک عزم جدی و یک اراده جدی در این جهت داشته باشد که هر چه زودتر جلوی فساد را بگیره و فساد کنترل شود. نظر شما چی؟ دولت اراده جدی و تصمیم قاطع در این جهت داشته باشد و از عهده دولت برمی‌آید، حتی در جاهایی اگر دولت هم نتوانست یا از توانش نبود صادقانه برای مردم، برای رسانه‌ها اعلان کنه، بگوید که در فلان جا ما برخورد کردیم، مثلا یا دست دولت نمی‌رسه یا توان دولت نمی‌رسه. مثلا فساد در گمرکات به حد زیاده که شاید 80% عواید گمرکات به خزانه دولت واریز نمیشه. خب اینجا کی باید پاسخگو باشد؟ دولت خودش نمیتونه. ولایت‌هایی که عایدزای مثل هرات و جلال آباد و بندر حیرتان و همینطور اسپین بولدن کانسال اینا را آیا کنترل نداره یا واقعا مقامات محلی پاسخگو نیست در مقابل دولت؟ خب دولت باید ایجاد شفاف سازی کنه برای مردم، برای جامعه که چرا نمیتونه جلوی این همه فساد گسترده رو بگیره. و همچنین باید به سرانوالی صلاحیت داده شود از اونا حمایت شود، اونا قاطعانه برخورد کنه و طبق قانون کسایی که فساد کرده اونا را به محکمه بکشانه، عدالت سر از اونا اجرا شود. 4-5 مورد اگر میدان دروش ها به پای میز محاکمه کشانده شود و مجازات شود، قطعا جلوی این همه فساد گسترده گرفته میشه.
گفتگویی بود از همکار ما ذبیح الله قریشی با حسن علی فکور در ارتباط با فساد حاکم در افغانستان در ارگان‌های مختلف، ادارات مختلف، وزارتخانه‌های مختلف، که متأسفانه شما عزیزان شنونده هم اطلاع دارید که کار جدی برای مبارزه با فساد در داخل افغانستان انجام نمیشه یا توان انجام این کار جدی و مبارزه جدی با فساد در داخل افغانستان شاید که وجود نداره. شما اطلاع دارید، ما هم در روزهای گذشته خدمت شما عرض کردیم که لوئیس سورنوال افغانستان استعفا داد، استعفایش هم پذیرفته شد. گفته میشه که این استعفا امکان داره که در ارتباط با همین دستگیری هایی که در حوزه فساد مطرح بوده با اینها مرتبط باشه. حالا دلایل دیگه هم برای موضوع به هر حال مطرح بوده. امیدواریم که شرایط افغانستان به سمتی پیش بره که فساد کمتری رو در داخل افغانستان ببینیم و امیدواریم که مبارزه جدی و قاطعانه با مفسدان، خصوصا مفسدان اقتصادی که مردم رو کلن فلج کردن در داخل افغانستان، به صورت جدی صورت بگیره. خب فرصت کمی داریم تا پایان برنامه امروز انعکاس، ما همچنان در خدمت شما هستیم و من یک خبر را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنم. در ادامه طرح مطالعاتی تدوین الگوی طراحی خدمات برای کتابخانه‌های عمومی، جلسه اختتامیه کارگاه طراحی خدمات ویژه هموطنان افغانستانی عضو کتابخانه‌های عمومی که با بازگویی نیازهای آموزشی، فرهنگی و اطلاع رسانی هموطنان افغانستانی مقیم ایران اختصاص داشت، روز سه‌شنبه 19 هوت از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر به میزبانی اداره کل کتابخانه‌های عمومی ولایت تهران در سالن کتابخانه مرکزی پارک شهر برگزار می‌شود. در این نشست که با برقراری ارتباط مجازی میان ادارات کل ولایت‌های تهران، سمنان، قم، یزد و خراسان رضوی برگزار میشه، صاحب نظران این حوزه متشکل از کتابداران منتخب و مربیان کارگاه ها از ولایت های مذکور و مهمانان ویژه چون مرتضی شاه ترابی و رضا امیرخانی سخنرانی خواهند کرد. کار پسندیده ای که خب خبر شما در قبل هم تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم در ارتباط با همین طرح مطالعاتی تدوین الگوی طراحی خدمات برای کتابخانه های عمومی که یک بخشش در واقع طراحی خدمات برای افغانستانی های عضو کتابخانه های عمومی بود که اگر خوب پرداخته شود و اگر خوب بررسی شود میتونه کمک های بسیار زیادی در بحث کتابخانی بکنه، با توجه به این مسئله که متاسفانه سرانه کتابخانی بسیار بسیار پایین هست، چه در داخل ایران و چه در داخل افغانستان، که به نظر میرسه بعضا آدم احساس میکنه که در حد فاجعه این سرانه کتابخانی پایین هست. امیدواریم که این کارها، این اقدامات و بقیه کارهای فرهنگی که انجام میشه مردم را، خصوصا جوانان را تشویق بکنه که کتاب بخوانند. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. همینطور میتونید صدای ما را از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم بشنوید. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، تشکر میکنم از شما و همچنان از همکاران ما که در بخش های مختلف مطالب را تقدیم حضورتان کردن و برنامه های را تقدیم شما دوستان نمودن. تکرار برنامه آیا میدانید را به عنوان آخرین برنامه تقدیم حضورتان میکنیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری. با تقدیم این برنامه شما را به الله پاک میسپاریم. بنده سید عبدالحکیم وفا تا روز یک شنبه که بازم خدمتتان میرسیم شما را به خدا میسپاریم. دعوت میکنیم با همکاران ما در نشرات صبح نیمروزی همراه باشید.
آیا میدانید؟ آیا میدانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان؟ نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن هر روز از رادیو دری. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام و وقتتان بخیر. با برنامه آیا میدانید در خدمتتان هستیم. آیا می دانید شاهکار دوره تیموریان در هرات چه نام دارد؟ بناهای تاریخی زیادی در هرات وجود دارد که توجه همگان را به خود جلب می کند. ملکه گوهرشاه بیگم از جمله زنان دانشمند و مسلمان دوره تیموریان در افغانستان است که 500 سال قبل بزرگترین مرکز علمی آموزشی اسلامی را در عصر خود در هرات بنا نمود و تا کنون آثارش به جای مانده است. بله، این شاهکار دوره تیموری مصلای هرات است. نخستین بنای تاریخی که نگاه هر تازه وارد به شهر هرات را به خود جلب می کند، منارهای این شهر است که در اواسط قرن 8 تا 10 هجری شمسی، زمان حکمرانی شاهان تیموری، از مجموع مصلای بزرگ در گوشه شمالی این شهر باقی مانده است. از مجموع 10 منار و 8 ساختمان علمی آموزشی آن زمان، تنها 5 منار و 1 ساختمان باقی مانده است. کار ساخت بنای مصلای هرات 500 سال قبل در قرن 9 هجری شمسی به دستور گوهرشاد بگم، همسر شاهرخ میرزا، یکی از شاهان تیموری، به شکل مجموعه ای از مراکز علمی آموزشی طراحی شده